نام او و با سلام، سلامی صمیمانه به پیشگاه گرامی شنوندگان سخن پژوه و حافظ شناس. دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ رو پیش رو داریم، غزل 37. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. این غزل رو شب گذشته نیز شرح کردیم، پاره ای از نکات و دقایق آن فرو ماند که همینک به پیشگاهتان به ادامت آن خواهیم التفات کرد. این غزل در بحر مجتس سروده شده، همچنان که به عرضتون رساندیم. بحر مجتس از دلپذیرترین ملودی هایی است که خواجه بدان التفات داشته. بحر مجتس مخبون دو بار مفاعلن فعلان که در ادامه به تقطیع آن نیز خواهیم پرداخت. اما در این غزل واژگان بنیاد، باد، آزاد، داد، آباد، افتاد و همچنین نکشاد و فریاد قافیه های این غزل رو تشکیل میدند. حرف دال آخرین حرف اصلی این واژه هاست، آخرین حرف اصلی، به خاطر همین بهش حرف روی میگن. اما مثبت کشیده آ که پیش از حرف دال شنیده میشه بهش میگن رتف اصلی. به یاد داشته باشیم که رتف اصلی رو بهتر است که نگوییم سه حرف واو و الف و یه، زیرا در واقع هر الفی و هر واوی و هر یایی که پیش از حرف روی بیاید رتف اصلی نیست. چرا؟ غیر یه پیش از حرف روی در اینجا رتف اصلی نیست. دور واو پیش از حرف روی در اینجا هم رتف اصلی نیست. پس این گونه اگر بگوییم که سه حرف کشیده آ او ای مثل سار، سور، سیر، این سه صدای کشیده اگر پیش از حرف روی درآید رتف اصلی به شمار میاد. فعل رابطه است از مشتقات استن، سوم شخص مفرد ام ای است که در پایان هر بیت عیناً تکرار شده ردیف نام داره. این غزل در نتیجه هم دارای ردیف است و هم دارای قافیه. اما پاره ای از نسخه بدلهای آن فرو ماند، چه گویمت که به میخانه دوش مست خراب. 20 نسخه کهن این پاره از مصرع رو بدون حرف عطف روایت کرده و نیز برای دوستانی که به طرح‌ها تمایل دارن که ببینن شاعر نخستین بار بیت‌ها رو چگونه ساخته، رفته رفته چگونه بیت‌ها رو پخته کرده، یقین بدانیم که حافظ هم مثل شاعران دیگر طرح‌هایی می‌ریخته برای غزل‌های خود و پاره‌ای از ابیات، پس رفته رفته اون مفردات و اون کلمات و واژگان و مصرع‌ها رو ترمیم می‌کرده، پرداخته می‌کرده، خوش می‌ساخته بار دیگر. برای همین ببینید گاهی از کجا به کجا رسیده. رضا به داده بده، بیت 8، رضا به داده بده و جبین گره بگشای. اینجا هم بگشای بخوانیم هم بگشای، هر دو شیوهش از نظر وزن صحیح است که بر من و تو در اختیار، گفتیم بخوانیم نکشاده است. اگر بخوانیم نکشاده است، آن وقت فاعلش معلوم نیست. نکشاده اگر بخوانیم یعنی گشاده شده نیست، صفت مفعولی به کار ببریم. حال دوستان شنونده بدانند که این مصرع به این دلپذیری در آغاز چه بوده. برو ملامت دردی کشان مکن زاهد. ببینید، برو ملامت دردی کشان مکن زاهد کجا؟ این مصرع که شاید خواجه پس از روزها و ماها پخته ترش کرده و تغییر داده کجا؟ رضا به داده بده و از جبین گره بگشای، که بر من و تو در اختیار نکشاده است. و باز این مصرع رو ببینید. فریب شیوه حسن از جهان پیر مخور. ببینید چقدر مصرع مفردات ناپخته است. فریب شیوه حسن از جهان پیر مخور. هرگز تصور نمی کنه آدمی که این مصرع بدین ناپختگی این گونه پرداخته و ساخته و دلپذیر جلوه کنه و به این شکل تبدیل بشه. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد کجا؟ فریب شیوه حسن از جهان پیر مخور کجا؟ میبینیم که زبان تا چه مایه و پایه رفعت و قدر میابه. و اما بیت آخر، حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ. ببینید در آغاز چه بوده و چگونه کمال یافته. مکن معارضه ای شیخ وقت با حافظ. ببینید، مکن معارضه ای شیخ وقت با حافظ کجا؟ حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ کجا؟ و باز نسخه کتابت شده در 822 به گونه دیگر این مصرع رو ضبط کرده. مکن معارضه ای سست نظم با حافظ. ولی در آخر خواجه به گونه دلپذیرتر این مصرع رو میسازه و بسیار پخته تر و پخته تر میشه. حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ. اما نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل. ببینید این بیت، این مصرع بدین زیبایی در آغاز چه بوده و چگونه بوده. مرو به کف خضیب فلک زره زنهار. به کف خضیب فلک. خضیب یعنی خضاب شده. مرو به کف خضیب فلک زره زنهار. ببینید چقدر بیت نارسا. این مصرع کجا که ضبط نسخه های کهنه ولی نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل. و اما بیت مطلع، دوستان شنونده، اگر میخواهید زبان شعر، مفردات و ترکیبات از ملودی طبیعیش فرو نیفته، حرفهایی که به ت ختم میشه و قبل از ت حرف ساکنه یک مقدار مصوت تلفظ کنید، کشیده تلفظ بفرمایید، مثل است، دال که قبلش حرف ساکنه، کند، بند، اینها رو کشیده تلفظ کنید. چگونه؟ بیا که قصر عمل سخت سست، سخت سست، نگوییم سخت سست، اگر سخت سست بگیم هم ملودی فرو می افتد، ملودی طبیعی شعر به راستی. پس کمی واژگانی رو که به حرف ت یا دال ختم میشن و قبل از ت و دال حرف ساکنند، مثل بند و است و هست و سخت و امثال این واژگان، کمی کشیده تلفظ بفرمایید تا ملودی طبیعی زبان حفظ بشه. و اما چندین آرایه در مطلع این غزل به چشم میخوره، آرایه جناس زائد در میان باد و باده، آرایه طباق بین سخت و سست، قصر عمل، کاخ آرزو، عمل با الف، قصر عمل، و نیز ایهام، آرایه ایهام طباق، ایهام تضاد، همچنین آرایه جناس دیگر دلپذیر، بیا و بیار، و نیز آرایه ایهام. در واقع در این بیت چندین و چند آرایه به دلپذیری روی نموده است و جلوه‌گری کرده است. بیت مطلع از بیت‌های براءت استحلال دار و حسن مطلع‌های دلپذیر دیوان خواجه است. به راستی می شود زیاده از 7 آرایه و صنعت بدیعی در همین بیت مطلع سراغ کرد. و اما سخن بسیار مهمتر، حسد چه می بری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. قبول خاطر رو می فهمیم، اما قبول خاطر چه کسی؟ خدا داد است لطف سخن رو می فهمیم، یعنی لطافت سخن به راستی طبیعی است و از الهامات الهی. اما قبول خاطر یعنی چه؟ قبول خاطر به تنهایی مفهوم رسایی در این مصرع نداره. ببینید، حسد چه می بری ای سست نظم، ای کسی که نظمت سسته و بی جا به شاعری شهره شده ای، بر حافظ چگونه حسد میبری؟ قبول خاطر، ببینید یه فعل دیگری میخواهد. قبول خاطر یک فعل رابطه ای میخواهد. قبول خاطر شدن، مقبول خاطر مردم شدن، قبول خاطر به دست آوردن، قبول خاطر گردیدن، اینجا فعل رابطه نداره. برای همین این رو چگونه بنده متوجه شدم؟ از آنجا که بسیاری از ابیات خواجه ملکه بنده است، این نارسایی رو نفهمیدم. وقتی که داشتم نسخه بدلها رو با هم مقایسه می کردم و نسخه های خطی رو با یکدیگر مقابله، بدین نکته یافتم که نسخه بسیار دلپذیر، نسخه نور عثمانیه، کتابخانه نور عثمانیه ترکیه این گونه ضبط کرده است، نسخه کتابت شده در سال 825، بسیار هم کهن است. حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول مردم و لطف سخن خدا داده است. قبول مردم و لطف سخن، اینجا اون نارسایی به راستی. چه بسا که خواجه در این نسخه روایت دیگری نوشته است و توجه به دین نارسایی یافته و از این نظر قبول مردم رو ضبط کرده که با خدا و مردم اینجا تناسب دلپذیری هم داره. همکنون به شرح یکی دو بیت از این غزل خواهیم پرداخت. بیت سوم: چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده‌ها داده است که. ببینید این دو بیت موقوف المعانی باید خوانده بشه. چه مژده‌ها این سروش عالم غیب داده که ای بلند نظر. حتما در هنگام خواندن این معنی ارتباط بین دو بیت رو حفظ کنیم با تأکید درست. سروش اون هاتفی است که بین خلق و حق یا بین عالم غیب و آدمیان و موجودات ارتباط برقرار میکنه، آنچنان که گفتند، و این واژه کاملا پارسی است و از اصطلاحات ادبیات مزده اسنا. سروش عالم غیب پیداست چه ترکیبی است که مژده‌ها داده و این گونه گفته. چرا در این کنج مهنت آباد ای آدمی اسیر شده ای؟ زیرا تو شاهباز سدرنشینی، نه در این دامگاه سزاوار نیست که اسیر بمانی. سدره، چون که در منابع گوناگون روایت شده، همانند توبا و درخت های دیگر از درخت های بهشتی است و تلفظ درست آن سدره است. سدرنشین به پرنده می گویند که بر درخت سدره بنشیند و سایه این درخت گسترده را بر سر خود احساس کند. ای بلند نظر، ای کسی که نظرت همانند شاهباز. حالا چه تناسبی بین شاهبازه؟ زیرا میگویند باز و شاهباز بسیار تیزبینه، برای همین برای شکار شاهباز و باز رو به کار میبردن که شکار رو از دورترین نقطه ها بنگره و تعقیب کنه. به آدمی میگوید که ای کسی که نظر بلندی همانند شاهباز داری و اون هم شاهباز سدرنشین، چگونه است که در این کنج مهنت‌آباد نشسته ای و اسیر مهنت دنیا خود رو ساختی؟ حال ادامه این بیت این است که تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر. تو را از کنگره عرش صدا میزنند و فرا میخوانند. چگونه شده است که در این دامگاه دنیا گرفتار شده ای؟ باز این بیت ادامه بیت نخستین است. بیت نخستین نیز باز ادامه آنچه را که سروش غیب میگوید است. پس این گونه باید خواند که ای چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده‌ها داده است که ای بلند نظر. شاهباز سدرنشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو راز کنگه، تأکید رو ببینید، دقیقا این سه بیت رو باید با همین تأکید در پی هم خواند. نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. سفیر زدن، حال آیا ترکیب رسایی است در اینجا به روشنی به کار رفته است یا نه؟ دست کم فعلا منظور ما نیست در پیرامونان سخن خواهیم گفت، نصیحتی کنمت. باز میتوان گفت که اینها همه فرموده سروش غیبی است، سراعشه یا سراوشه. نصیحتی کنمت، یادگیر و در عمل آر که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. غم جهان مخور و باز با این تأکید، پند من مبر از یاد که این لطیفه نقضم. زیرا گفتیم لطیفه عشق حتما ترکیب غلطی است، لطیفه عشقی یا عاشقانه درست است. لطیفه عشق بسیار ترکیب نارسایی است. بر این پایه این گونه روایت می‌کنیم، مبتنی بر یکی دو نسخه متأخر، که این لطیفه نقضم زرهروی، که گفتیم رهرو نخوانیم، رهرو بخوانیم، زیرا همین یا الان تلفظهای خسرو و واژگانی این چنینی، هنوز این تلفظ وقتی با یای نسبی همراه میشه حفظ شده، میگوییم خسروی نمیگوییم خسروی. پس رو و خسرو. که این لطیفه نقضم ز ره روی یاد است، باز با این تأکید که رضا به داده بده و از جبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نکشاده است. زیرا اگر بخوانیم نکشاده است، فاعل مشخص نیست و نارسایی خواهد داشت، پس به صورت صفت مفعولی بخوانیم. این غزل از منظر قافیه یکی دو تکرار داره، ولی دریغ که نسخه علامه قزوینی دو قافیه یاد رو در پی هم روایت کرده. دست کم می توانستیم این دو واژه تکرار شده رو که در قافیه نموده شده و نمایانه در پی هم نیاوریم از نظر توالی ابیات، که این گونه تکرار قافیه خود رو ننمایه، با فاصله‌ای که حال خواهم گفت در جلسات بعدی که با چه توالی ابیات این غزل رو بخوانیم. پیش از این که غزل رو با روایتی کامل یعنی با همه نسخه بدلها بخوانیم، با شما خوبان تا فردا شب وداع می‌کنیم. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق ببخشد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داد است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو راز کنگره عرش می زنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است.
غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه نقضم ز رهروی یاد است. رضا به داده بده و از جبین گره بگشای، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بی دل که جای فریاد است. حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خداداد است.